برابر تیم پیکان جشن گرفت. برتری شاگردان آقای ربیعی با درخشش فراز امام علی به دست آمد در این مسابقه. در دقیقه 10 بازی اسماعیل بابایی پشت ضربه پنالتی ایستاد و داوود نوشی سوفیانی توپ او رو مهار کرد، اما در برگشت توپ به پیکانی ها رسید و سید محمد ستاری موفق شد دروازه مثل رفسنجان رو باز بکنه تا بازی 1-0 بشه. در دقیقه 40 بازی فراز امام علی با یک پاس بلند در محوطه جریمه پیکان صاحب توپ شد، بازیکن سابق همین تیم پیکان، و پس از جا گذاشتن دروازه‌بان حریف با یک شوت چیپ دروازه تیم فوتبال پیکان رو باز کرد تا مسابقه 1-1 برابر بشه. در دقیقه 55 مسابقه ارسال بازیکن پیکان با دخالت مدافعان حریف برگشت داده شد و در ادامه توپ به محمد امین درویشی رسید تا او با یک شوت سرزب و زیبا بازی رو برای تیمش به تساوی بکشونه. اما در دقیقه 79 بازی فراز امام علی موفق شد برای دومین بار گلزنی بکنه و به گل سوم برساند تیم فوتبال مصر رو در این مسابقه. 5 گل داشت، ضمن اینکه دقایقی بعد از این گل هم محمد قاضی به علت تمارز با دریافت کارت زرد دوم از زمین بازی اخراج شد، بازیکن تیم فوتبال مصر رفسنجان. و سرانجام اینکه تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان برابر حریف خودش به میدان رفت و در شرایطی که امروز زوبی ها مقابل نفت مسجد سلیمان به میدان رفته بودند، مسابقه دو تیم بدون گل مساوی به اتمام رسید و تیم فوتبال ذوب‌آهن فعلا در زمره تیم های پایین جدول با 8 امتیاز در مکان 15 جدول قرار داره. البته آقای رحمان رضایی سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن باز هم گلایه‌مند بود از عملکرد داور در بازی عصر امروز. در جدول مسابقات در حالی که خب تعداد بازی‌های تیم‌ها به طور طبیعی با هم برابر نیست، فعلا تیم استقلال تهران با 22 امتیاز و 1 امتیاز بالاتر از صنعت نفت آبادان در مکان اول جدول قرار داره. تیم سپاهان اصفهان با 19 امتیاز در مکان سوم جدول، تراکتور با 16 امتیاز در جایگاه چهارم جدول ایستاده و نفت مسجد سلیمان و پیکان هم تیم‌های 16 امتیازی هستن. ولی خب تیم‌های استقلال، نفت آبادان و سپاهان به همراه تراکتور 11 بازی را انجام دادن. در انتهای جدول هم ماشین سازی تبریز با 4 و ذوب‌آهن با 8 امتیاز در رتبه 16 و 15 هستن که خب تیم ماشین سازی بازی 7-12 انجام نداده، ولی خب ذوب‌آهن امروز به میدان رفت و 1 امتیاز رو کسب کرد که شاید خیلی هم به کار این تیم نیاد برای رهایی از انتهای جدول. در ادامه مسابقات شنبه هفته آینده 4 بهمن تیم گلگهر سیرجان میزبان تراکتور خواهد بود. یک مسابقه بسیار مهمه این جدال، چرا که هر دو تیم دوست دارن 3 امتیاز رو به دست بیارن و خودشون رو بالا بکشن در جدول رقابت‌ها، و استقلال و سایپا هم مسابقه مهمی رو برگزار خواهند کرد شنبه هفته بعد. روز دوشنبه 6 بهمن ماه آلومینیوم عراق میزبان پرسپولیس خواهد بود. ماشین سازی تبریز از فولاد خوزستان پذیرایی میکنه و صنعت نفت آبادان هم با سپاهان دیگر مسابقه رو برگزار میکنه تا بدین ترتیب پرونده هفته 12 بسته بشه، ولی بازی‌های معوقه همچنان وجود داره. از فوتبال باشگاه کشورمون فاصله نمیگیریم و میریم به سراغ مسائل مدیریتی باشگاه ها که واقعا این مسائل خودش به نوبه خودش در حد یک مسابقه فوتبال و در حد یک رویداد لیگ برتری فوتبال پرحاشیه است و پرخبر. در باشگاه پرسپولیس خب همونطور که حتما همه علاقمندان فوتبال مطلع هستن، بعد از اینکه تیم پرسپولیس مقابل استقلال به تساوی 2-2 رسید هفته پیش در رقابت باشگاه برتر ایران، آقای یحیی گل محمدی به شدت تاخت به آقای مهدی رسول پناه، رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس و سرپرست مدیر عاملی سابق این باشگاه. و بعد از اینکه آقای گل محمدی اولتیماتوم داده بود به آقای سلطانی فر وزیر محترم ورزش و جوانان که تا 48 ساعت زمان داره برای برکناری آقای رسول پناه، وگرنه هر چه که اتفاق بیفته مسئولیتش با آقای سلطانی فر خواهد بود، سکوت وزارت ورزشی ها ادامه داشت تا اینکه خب اون فیلم های معروف از آقای رسول پناه منتشر شد، صحبت های واقعا دور از شأن یک مدیر در فوتبال کشورمون، و سرانجام آقای رسول پناه خودش استعفا کرد و نامه عذرخواهی هم نوشت خطاب به هواداران باشگاه پرسپولیس که شاید نوشدارو بعد از مرگ سهراب باشه. فقط با آقای زانیار دلیری گفتگو خواهیم کرد، خبرنگار حوزه باشگاه پرسپولیس. سلام و شب بخیر آقای دلیری.
با نام یاد خدا سلام و شب بخیر دارم خدمت شما جناب آقای معتمد تاجمی و همه شنوندگان خوب رادیو ایران. در خدمت شما هستم.
سپاسگزار و متشکر. بفرمایید درباره نامه عذرخواهی آقای رسول پناه و به نظر شما این عذرخواهی میتونه که التیام ببخشه زخم علاقمندان پرسپولیس رو، شکایت مربیان باشگاه رو از ایشون و به هر حال وضعیتی که ایشون ایجاد کرد تا یه ماهای گذشته؟
بله، خب همینطور که خود شما اشاره کردید در صحبتاتون، امروز آقای رسول پناه رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در پیامی که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت یه پیام عذرخواهی رو منتشر کردن و اعلام کردن که صحبت‌های ایشون تخفیف شده و ویدیوها که از جانب ایشون صحبت‌های ایشون بوده منتشر شده، این جورایی سوء برداشت بوده. و بعد از چند روز که حالا هواداری پرسپولیس و خیلی از اهالی فوتبال منتظر نامه رسمی استعفای ایشون از عضویت در هیئت مدیره و ریاست هیئت مدیره بودن، اما همچنان این موضوع رخ نداده و همه منتظر استعفای ایشون هستن. گفته میشه که یکی از دلایلی که ایشون استعفا نمیده اختلاف 5 میلیاردی هستش که در هیئت مدیره این باشگاه نسبت به مبلغی هستش که ایشون به باشگاه پرسپولیس پرداخت کردن. در زمانی که قرار بود بدهی آقای برانکو پرداخت بشه، ایشون یک مبلغی رو از یکی از صرافی‌های معتمدشون میگیرن و ایشون اعلان دارن که این مبلغ 8 میلیارد هستش، اما هیئت مدیره و مدیران باشگاه پرسپولیس میگن که این مبلغ 3 میلیارد. یه اختلاف 5 میلیاردی میگن باعث شده که ایشون تاکنون استعفا نده. اما خب آنچه که مشخصه‌های معتمداشون، انتخاب‌هایی که توی این چند سال اخیر از توی وزارت ورزش برای مدیریت باشگاه پرسپولیس و حتی استقلال اصلا صورت گرفته، بسیار ابهام‌آلود و حتی میگیم خیلی شرم‌آور بود. اینکه مثلا یک شخصی بدون اینکه کوچکترین پیشینه‌ای در حوزه مدیریتی و یا حتی در حوزه ورزشی و داشته باشه میاد و به راحتی عضو هیئت مدیره یک باشگاه میشه و میاد رئیس هیئت مدیره باشگاهی مثل پرسپولیس میشه که در 4 سال گذشته قهرمان لیگ برتر ایران بوده، مثل جام‌های متعددی رو بیاره و عملا مشکلاتی پیش میاد که واقعا فکر میکنم در هر کجای دنیا این مشکل اگه پیش میومد شاید بهترین بهانه برای استیضاع یک وزیر یا پاسخگویی بود. اما علیرغم جلساتی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برگزار کردن با مسئولین باشگاه پرسپولیس و استقلال و حتی خود مسئولین وزارت ورزش، اما میبینیم همچنان این مشکلات ادامه داره و هوادار و ویدئوهای سریالی که از آقای رسول‌پناه منتشر میشه الان فقط داغ هواداران پرسپولیس رو تازه در میکنه و این ناراحتی ها رو بیشتر میکنه. و فکر میکنم این موضوع باید هرچه سریعتر مدیریت بشه، هرچند امروز هم آقای وزیر ورزش و جانان آقای سلطانی فر حاضر نشد با خبرنگاران در این رابطه صحبت بکنه و علاوه بر اینکه خبرنگار صدا و سیما ازشون سوال میکنه در رابطه با استعفای آقای رسول‌پناه، ایشون مصاحبه رو به زمان بعدی موکول میکنه. اما خب آقای علی‌نژاد امروز معاون ورزش قهرمانی بود ورزش اعلام کردن که ترکیب هیئت مدیره پرسپولیس به زودی و در هفته آینده قرار هستش که معرفی بشن.
خب آقای رغبتی هم استعفا کرد.
بله آقای علی رغبتی هم بعد از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا که فینال آسیا که برگزار شد و اختلافاتی که حالا بر سر جدایی بشار رزن پیش اومد و حالا اختلاف نظرهایی که با آقای گل محمدی داشتن، ایشون استعفا داد و در جلساتی هم که بعد از فینال آسیا برگزار شد شرکت نکرده بودن و استعفاشون هم دو روز گذشته سر وزارت ورزش مورد پذیرش قرار گرفته. گفته میشه که آقای مصطفی قنبرپور سرپرست یا مدیر سابق تیم پرسپولیس، مدیر آکادمی و دستیاری که از دستیاران آقای برانکو
قرار فوتسال هم ایشون به حال دستی بر آتش داشته از سالهای قبل.
بله بله و قرار هستش که به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره این باشگاه معرفی بشه. من نکته صحبتی که با ایشون داشتم روز گذشته اعلام کردن که اگر تو این باشگاه شفاف سازی باشه قطعا هواداران استقبال میکنن و اگه قرار باشه من به عنوان پیشکسوت باشگاه پرسپولیس هیئت مدیره این باشگاه اضافه بشم حتما این تلاش رو خواهیم کرد که شفاف سازی بیشتر باشه و بتونیم کمک بکنیم به باشگاه. البته خبری هم بازم بود که آقای سمیعی که به هر حال مدیر عامل باشگاه هستن قرار هستش بون عنوان جایگزین آقای رغبتی عضو هیئت مدیره بشه، چون ایشون فقط در حال حاضر مدیر عامل هستن و
عضو هیئت مدیره نیست ایشون.
بله عضو هیئت مدیره نیستن در حال حاضر.
خب پس اینجوری اگر اتفاق بیفته که شرایط به سود مدیر عامل باشگاه پرسپولیس میشه دیگه، به نفع آقای سمیعی میشه، به نوعی جاپای ایشون محکم میشه در باشگاه پرسپولیس.
بله خب مدیرای گذشته این باشگاه البته بجز آقای رسولانه که خودشون هم سرپرست بودن هم مدیر عامل بودن و هم رئیس هیئت به نوعی همه کاره بودن و به نوعی از تمام حمایت‌های لازم از طرف وزارت ورزش و جوانان ایشون برخوردار بودن، کمتر مدیر رو در سال‌های گذشته دیدیم که هم عضو هیئت مدیره باشه و هم مدیر عامل باشگاه پرسپولیس باشه. اما خب واقعا باید با وزارت ورزش و جوانان در رابطه با هیئت مدیره چه پرسپولیس چه استقلال حتما در این زمینه حساسیت های خاصی از این باشگاه نیاز به درآمدزایی دارن، نیاز به این دارن با توجه به پرونده هایی که دارن. خود باشگاه پرسپولیس الان پرونده بودیمی رو داره که باید تا 12 بهمن ماه فرصت دارن که بدهی ایشون که بالا بر 534 یا 536 هزار یورو هست که باید پرداخت بشه. اما سه جلساتی که با کارگزار داشتن عملا نتونستن به توافقی برسن با واسه بتونن مبلغی رو بگیرن و بودجه پرداخت بکنن. در کنارش حتی پرونده بنکسون رو دارن که مال سالها قبل با ایشون توافقی داشتن مبنی بر اینکه 70000 دلار ایشون پرداخت بکنن، اما فقط 10000 دلار دادن و 60000ش مونده و باز هم ایشون وکیلش رفته و توی دادگاه کس داره مجدد این موضوع رو پیگیری میکنه. در کنارش بدهی به گابریل کالدون و دستیارانش، مالیات خود آقای برانکو که دقایقی پیش شنیدی مثل اینکه یه توافقی شده بین باشگاه و آقای برانکو بابت مالیاتشون، اینا خب مواردی هستش در کنار مطالبات بازیکنان پرسپولیس که تاکنون فقط 10% رو گرفتن.
خیلی ممنون از شما آقای علیری. تشکر از شما دلیری عزیز، خبرنگار حوزه باشگاه پرسپولیس. اما با جناب آقای ابراهیم شکوری گفتگو خواهیم کرد، مدیر اجرایی باشگاه پرسپولیس و معاون ورزشی این باشگاه. آقای شکوری سلام، شب بخیر.
سلام، حال شما خوبه؟ خسته نباشید.
شب
بخیر میگم خدمت همه شنوندگان عزیزتون.
خوب هست ان شاء الله که اسکم خوب هستین آقای شکوری؟
بله بله من خوب هستم، ممنونم از شما. سلام عرض کردم خدمت شما
میکنم.
و همه بینندگان.
خواهش میکنم آقای شکوری، از تغییرات
ازتون ببخشید.
خواهش میکنم از تغییرات هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس خبر جدید دارید به اطلاع ما برسونید؟
خب تغییرات که نه، اون چیزی هستش که در رسانه ها وجود داره و ما به عنوان معاونت اجرایی باشگاه و پرسنل باشگاه واقعیتش در حیطه اختیارات ما این موضوع نیستش که راجع به این موضوع زیاد بررسی کنیم. همونجوری که میدونید یک چارت سازمانی وجود داره که دوستان ما باید در مدیریت کلان باشگاه در این موارد تصمیم گیری کنن.
خب آقای شکوری ببینید، الان ما میخواییم یه مقدار شاید فراتر از پرسپولیس صحبت بکنیم. متوجه می‌شم که شما خودت مدتی سرپرست دبیر کل فدراسیون فوتبال بودین، الان ثبت نام کردید برای عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در انتخابات آتی. الان در گفتگوی قبلی که تقدیم شنوندگان کردیم با آقای دلیری خبرنگار حوزه باشگاه پرسپولیس، ایشون تاکید کرد که آقای رسول پناه که مدتی به عنوان سرپرست باشگاه پرسپولیس بود ظاهرا هزینه کرده برای این باشگاه و از باشگاه پرسپولیس طلبکاره. ما اینجا میخواییم در واقع این موضوع به چالش بکشیم که چرا باید باشگاه های بزرگ ما دستشون دراز باشه به سمت افرادی که بخوان بیان هزینه بکنن و بعد اون افراد از اون باشگاه طلبکار باشن و بعد بخوان مسائلی به وجود بیارن، حاشیه سازی بکنن، و واقعا این در شأن پرسپولیس در شأن هیچ باشگاه ایرانی نیست که این مسائل پیش بیاد و حالا ویدیوهای منتشر بشه، صحبتهای زده بشه، سرمربی تیم وزیر ورزش رو تهدید بکنه و ما بقیه قضایی که خودتون میدونید.
خب اگر من بخوام در رابطه با این موضوع صحبت بکنم مجبورم به صورت تخصصی در رابطه با اینکه چرا باشگاه‌های ما دچار مشکلات مالی هستن صحبت بکنم. خدمتتون عرض کردم در رابطه با حالا بحث‌های مدیریتی باشگاه، مدیران ارشد باشگاه باید صحبت بکنم، ولی خب در رابطه با این بحث شما چون گفتید که حالا با توجه به سمت‌های قبلی که من داشتم اگر بخوام صحبت بکنم، همونجوری که شما می‌دونید و همه شنوندگان عزیزتون و همه فوتبال دوستان و متخصصین میدونن، بین 60 70 شاید هم 80 درصد درآمد فوتبال در دنیا از حق پخش تلویزیونی هستش که متاسفانه فوتبال ما از اون محروم هستش و این یک چیز طبیعی هستش با توجه به اینکه پرسپولیس به عنوان شاید پرتماشاگر در این تیم در سطح آسیا مخاطب بسیار گسترده‌ای رو در آسیا داره، قطعاً میتونه از این پتانسیل استفاده بکنه. خب با توجه به شرایط کرونایی که وجود داره، با توجه به شرایط خاصی که وجود داره، متاسفانه ما نه تنها از درآمد حق پخش تلویزیونی محروم.
حالا ما اینجا البته باتون یه اختلاف نظری داریم به خاطر اینکه به هر حال باشگاه‌های ما انقدر درآمد داشتن و پول‌ها رو بیشتر حیف و میل کردن انصافا، یعنی حتی اگر پول پخش تلویزیونی هم بود مطمئن باشید که اون پولم حیف و میل می‌شد و باز هم در واقع باشگاه‌ها این مسائل رو داشتن همچنان، چون ضعف مدیریت و سوء مدیریت داره شکوری، فقط بحث پول حق پخش نیست، مثلا پول مثلا بلیت مسابقه یا مثلا تبلیغات دور زمین.
نه خب من دارم در رابطه با فضاهای درآمدزایی یک باشگاه صحبت میکنم، در این که خب ما قراردادهای بعدی در سالهای گذشته بسته شده در این هیچ شکی نیست، نه تنها در باشگاه پرسپولیس بلکه در کل فوتبال ما این مورد وجود داره. ولی خب اگر بخوایم حالا منطقی و فکر میکنم خیلی کارشناسی بخوایم صحبت بکنیم، قطعا یک سری هزینه هایی وجود داره در مقابلش یک سری درآمدها وجود داره. زمانی که ما نمیتونیم بین 70 تا 80 درصد درآمدهایی که در کل دنیا از فوتبال کسب میشه رو به دست بیاریم، خب با این مشکلات مواجه میشیم. بله یک قسمتش اون قسمت قراردادها هستش و حالا اون بحثای حیف و میلی که نه تنها در فوتبال بلکه در کلیه سطوح مدیریت ما وجود داره. برای مثال در حال حاضر در قسمتی هم که شما مشغول به کار هستید، شما دوستان عزیز، قطعا همچین مواردی هست، حالا شاید یه مقدار درصدش بالا پایین باشه، ولی خب در فوتبال هم این مشکلات هست. ولی خب مشکل اصلی که الان باشگاه‌های ما با اون دست و پنجه نرم می‌کنن این هستش که از اون حق و حقوق واقعا ذاتی فوتبال که در کل دنیا از اون استفاده می‌کنن ما محروم هستیم. حالا علاوه بر اون گفتم خدمتتون بحث کرونا هست که هوادارهای ما نمیتونن حضور پیدا بکنن، بحث کپی رایت هست و بحث‌های دیگه‌ای که
حالا این مباحث که این مقدار کلی زمان قطعا بیشتری میطلبه برای صحبت، برای تبادل نظر، برای بحث کردن و به نتیجه رسیدن. آقای شکوری از قرارداد جری بینگستون بفرمایید و پولی که باید بهشون پرداخت بشه.
خب ما نه تنها قرارداد آقای جری بینگستون بلکه چندین پروژه بین المللی داریم و قرارداد بین المللی داریم که در دست در حالا در مرحله رسیدگی هست و دو سه تا پرونده هستش که قطعی شده. ما داریم تمام تلاشمون رو می‌کنیم با توجه به این که کلیه فضای درآمدزایی باشگاه در اختیار کارگزار قرار گرفته بوده. بله. و کارگزار هم تا این لحظه به کلیه تعهدات خودش تقریبا عمل کرده و حالا این مبالغ هم صرف تسویه حساب با جناب آقای برانکو شده که البته خب مالیات خود آقای برانکو هم الان یک بحثی هستش. ما داریم تمام تلاشمون رو میکنیم انشالله با کمک هوادارانمون، با کمک همه دوستانمون در باشگاه داریم این تلاش رو میکنیم که انشالله بتونیم این پرونده ها رو پشت سر بگذاریم. امیدواریم که این اتفاق بیفته، ولی خب قطعا کار بسیار سختی هستش و اینکه امیدواریم در این تایمی که ما در باشگاه پرسپولیس هستیم بتونیم انشالله بدهی‌هایی رو که باقی مونده رو بتونیم پاک بکنیم و انشالله بدهی‌های بزرگی رو برای باشگاه به جا نذاریم و مفید
باشیم. پول بودمیر آماده است آیه شکوری؟
نه متاسفانه هنوز.
فکر میکنید چه زمانی آماده بشه؟ چون خطر بسته شدن پنجره نقل و انتقالات این تیمو تهدید میکنه.
خب ما داریم تمام سعی و تلاشمون رو میکنیم که انشالله بتونیم از مجاری که میتونیم این پول رو تامین بکنیم انشالله تامینش بکنیم، ولی خب این مبلغی که خیلی راحت در رابطه با پول آقای بودیمیر صحبت میکنیم 500 هزار یورو هست و فکر میکنم اگر بخوایم روی کاغذم بنویسیم یه مقدار سخت باشه.
چند درصد این پول الان آماده است برای پرداخت؟
حالا یه مقدار اطلاعات فکر میکنم داخلی باشگاه هست که اگر من بخوام در رسانه ملی راجع به اون صحبت بکنم درست نباشه، ولی خب ما داریم تمام تلاشمون رو میکنیم و قطعا به کمک هوادارانمون، قطعا به کمک همه دوستانمون نیاز داریم تا این اتفاق بیفته، چون همونجور که گفتم باشگاه پرسپولیس به عنوان شاید پرهوادارترین باشگاه ایران و حتی آسیا متاسفانه هیچ ردیف بودجه، هیچ دریافتی از منابع دولتی نداره. و
آقا شما که دارین دیگه منفک میشین از دولت به امید خدا، شما و استقلال دیگه، ردیف دولتی و بودجه و دولتی دیگه
هر چه سریعتر این اتفاق بیفته و ما بتونیم انشالله شرایط باثباتی رو.
آقای شکوری، بوجیدار آدوشویچ خانه جدایی از باشگاه پرسپولیس، خب به حال ایشون در مقطعی که علیرضا بیرانوند نبود خیلی زحمت کشید در این تیم، بازیکن خیلی محجوب و مورد علاقه طرفداران پرسپولیس هم هست.
خب آقای آدوشویچ بله بازیکن خوب تیم ما هستش و یکی از اعضای خانواده تیم ما هست، خانواده ما هستش. و خب بحثی که با ما با آقای رادو داشتیم، ایشون در اردوی در مسابقاتی که ما در قطر داشتیم مقدماتی بازی ها بودش، ایشون بعد از اینکه تیم به ایران برگشت ایشون به ایران بر نگشتن و حالا بحث مطالباتشون رو داشتن. ما با مذاکراتی که با ایشون داشتیم تونستیم نظرشون رو جلب بکنیم و طی توافقی که با هم دیگه انجام دادیم قرار شد که طی دو مرحله ما مطالبات آقای رادو رو پرداخت بکنیم که ایشون تشریف بیارن ایران. مرحله اول پرداخت ایشون کاملا پرداخت شده و انجام شده طبق توافق و مرحله دوم هنوز سررسیدش فرا نرسیده، ولی خب با توجه به شرایطی که آقای رادو داره و حالا بحثی که در ایران در حال حالا زندگی هست و خانواده ایشون ایران هستن، یک سری مطالبات رو از ما داشتن که ما سعی می‌کنیم انشالله با تعاملی که با ایشون انجام میدیم این مسئله رو انشالله به امید خدا داخل خانواده خود پرسپولیس
حل میماند. ایشون
ما داریم تمام سعی و تلاشمون رو میکنیم که انشالله ایشون بمونه، ایشون بازیکن خوب تیم ما هستش و ما تمام تلاشمون رو میکنیم انشالله از تمام ظرفیتمون استفاده کنیم.
بله. و مهدی ترابی برمیگرده پرسپولیس؟
آقای ترابی من فکر می‌کنم یه مقدار باید حالا هم رسانه‌های ما هم خود ما یه مقدار حرفه‌ای‌تر به قضیه نگاه بکنیم. آقای ترابی در حال حاضر بازیکن تیم العربی قطر هستش و هر نوع مذاکره مستقیم با ایشون توسط باشگاه و یا هر فردی از باشگاه خلاف مقررات هستش و ما فقط میتونیم با باشگاه آقای ترابی مذاکره بکنیم. فکر میکنم که روند مذاکرات حالا در حال انجام هستش و اینکه حالا چه اتفاقاتی داره میفته باید موکول بکنیم انشاءالله به روزهای آینده.
مذاکره
ولی خب اون چیزی که هست ما تمام تلاشمون رو میکنیم که تیممون رو در نیم فصل با نظر کادر فنیمون و با نظر 100% کادر فنیمون انشاءالله بتونیم تمام.
و در خط حمله آیا با شهریار مغانلو مذاکره کردید، مهاجم تیم سانتا کلارا پرتغال؟
خب اگر اجازه بدید من راجع به نفرات صحبت نکنم، چون با توجه به اینکه بازار نقل و انتقالاتی است و همونجوری که گفتم شرایط حرفه‌ای ایجاب میکنه که به خصوص با بازیکنی که تحت قرارداد باشگاه هستش یه مقدار با احتیاط بیشتری رفتار بشه و باشگاه رو دچار چالش و مشکل نکنیم، یه مقدار راجع به نفرات صحبت نکنیم فکر میکنم که حرفه‌ای‌تر و منطقی‌تر.
بله. و در مورد انتخابات فدراسیون فوتبال اگه نکته‌ای هست بفهمید.
ان شاءالله که اتفاقات خوبی بیفته و دوستانی که انتخاب میشن بتونن به توسعه و رشد فوتبال در سالهای آینده کمک کنن.
و شما چقدر امیدوارین که رای بیارین؟
نمیدونم واقعیتش، زیاد به این موضوع فکر نمی کنم و بیشتر فعلا تمرکزمون روی پرسپولیس هستش. حالا تا انشالله روزهای آینده چه چیزی پیش.
خیلی متشکرم از شما ابراهیم شکوری که در این گفتگو شرکت کردید، معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس. و چون صحبت از انتخابات فدراسیون فوتبال شد، عرض بکنم که کمیته بدوی فدراسیون فوتبال اعلام کرد که 21 روز قبل از برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال نامزدهای تایید صلاحیت شده مشخص خواهند شد. حالا ما به طور غیر رسمی شنیدیم که نامزدهایی که برای پست ریاست نام نویسی کردن همه تایید صلاحیت شدن. این غیر رسمیه و نمیشه بهش استناد کرد، ولی باید منتظر باشیم تا 21 روز قبل از برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال. اما برای اطلاع شما شنوندگان محترم که شاید حالا در جریان نباشید یا احتمالاً از خاطر بردید، افرادی که نام نویسی کردن برای شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال رو عرض بکنم که برای پست ریاست این فدراسیون که مهمترین بخش فدراسیون فوتبال به شمار میاد، آقایان علی کریمی، شهاب الدین عزیزی خادم، حیدر بهاروند، کیومرث هاشمی و مصطفی آجرلو نام نویسی کردن که هر کدوم از این افراد 3 نایب رئیس رو هم معرفی کردن که البته لازمه حضور این افراد در انتخابات فدراسیون فوتبال اینه که 5 امضا رو رئیس مورد نامزد در واقع نامزد مورد نظر به دست بیاره از اعضای مجمع، 5 امضا، و حالا اون تایید صلاحیت فردی هم که باید انجام بشه تا نام نامزدها به طور کامل معرفی بشه و در مجمع رسمیت پیدا کنه.
برگی تازه از اتفاقات ورزشی کشور.
تبریک میگم به تمام ملت ایران بابت این پیروزی.
شما یه جای دنیا رو بگین.
به هیچ جای دنیا اولا اینجوری نیست.
ورزش ایران.
بریم سراغ مطالبی از رشته‌های دیگر ورزشی. از رشته شطرنج بشنوید که مگنوس کارسن نفر اول شطرنج جهان با درخشش در بازی‌های برخط یا آنلاین شطرنج جهان در سال 2020 میلادی، سال میلادی تازه به پایان رسیده، عنوان پردرآمدترین ورزشکار سال 2020 رو از آن خودش کرد. خیلی جالبه که به هر حال در رشته‌های پولسازی که وجود داشت بحث ویروس کرونا سایه انداخت روی برگزاری مسابقات اون رشته‌های ورزشی مثل فوتبال، تنیس، گلف و حتی اتومبیل رانی، اما در رشته ورزشی شطرنج مسابقات حتی یک روز هم تعطیل نشد چون امکان برخط برگزار شدن مسابقات وجود داشت و مگنوس کارسن گوی سبقت رو بود و پردرآمدترین ورزشکار سال 2020 میلادی لقب گرفت. سومین مرحله از اردو تیم ملی کاراته بانوان به علت مثبت اعلام شدن آزمایش کرونا خانم سمانه خوشقدم سرمربی تیم ملی کاراته بانوان ایران باز گذشت فقط یک روز به پایان رسید و به زمان دیگری موکول شد. فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در رزمایش کمک مؤمنانه و همت پهلوانانه 300 بسته معیشتی رو تهیه کرد و کمک کرد به افرادی که دچار ورشکستگی شدن و ویروس کرونا زندگی اونها رو طی ماه‌های گذشته تحت تاثیر قرار داده بود. از یکی دیگه از رشته‌های ورزشی با شما شنوندگان محترم صحبت بکنیم، رشته ورزشی وزنه‌برداری. نفرات دعوت شده به سومین اردوی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان مشخص شدن و اردوی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان قراره که از 5 بهمن ماه در کمپ تمرینی تیم ملی در مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز بشه و تا 30 بهمن ادامه داشته باشه. باستم از رشته وزنه‌برداری بشنوید که آقای محسن بیرانوند دبیر فدراسیون وزنه‌برداری ایران تاکید کرده که تیم ملی وزنه‌برداری کشورمون در رده مردان و بانوان با آمادگی کامل در رقابت قهرمانی جهان و مسابقات قهرمانی آسیا شرکت خواهد کرد. از رشته ورزشی مشت زنی بشنوید که بعد از بررسی‌های صورت گرفته توسط دبیر فدراسیون بوکس یا مشت زنی کشورمون، شهرستان عراق به عنوان میزبان رقابت‌های لیگ برتر مشت زنی کشورمون انتخاب شد. شما شنوندگان محترم همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید. از رشته ورزش کوهنوردی مطلبی رو بشنوید که باعث تأثر و تعلم هر علاقمند ورزشی خواهد شد. این خبر: کوهنورد اسپانیایی در راه نخستین صعود زمستانی خودش به دومین قله بلند جهان جام باخت. متاسفانه ادرهالی که در تیم 10 نفره نپالی حضور داشت و اولین بار این تیم توانست قله 8611 متری کیدو رو